بسم الله الرحمن الرحيم. رساله وجود رابط صفحه 161 سطر 5 و اما نسب و الاضافات فإن كانت نسبتاً حکمیتاً فهیه به ماهیه آلتون لا حکم علیها ولا بها. در صفحات قبل ما بحث کردیم در این که کجا می توانیم محمولی رو بر موضوعی هم کنیم. گفتیم که محمولی که مبدأش قیام اعتباری یا انضمامی یا انتزاعی به موضوع داشته باشد قابل حمله بر موضوع هست. محمول رو نگاه میکنیم، مبدأش رو به دست میاریم. اگه دیدیم مبدأ قیام اعتباری داشت هم میکنیم، قیام اعتباری به موضوع هم میکنیم. اگه قیام انتزاعی داشت هم میکنیم و اگه قیام انضمامی هم هم میکنیم. در غیر این سماره دیگه محمول نداریم. مثلا الانسان انسان رو این حمله درستیه. چرا؟ چون محمولش انسان، در این قضیه محمول انسانونه، مبدأ این انسان انسانیت، انسانیت به انسان قیام اعتباری دارد، خودشه، نه که قائمه به اوست، اعتبارا قائمه بله خودشه. این جور جایی که مبدأ محمول مثل انسانیت قیام به موضوع دارد، میتونیم مشتق از این مبدأ رو که انسانه گرفته شده، حالا مشتق هم اسمش رو بذارید نذارید، گرفته شده از این مبدأ رو بر موضوع هم کنیم، بگیم الانسان انسان. این میگیم قیام اعتباری داره. دوم قیام انضمامی داره، الجسم و ابیض یا الجدار و ابیض. ما ابیض رو که محمول ملاحظه میکنیم، مبدأش رو که بیازه به دست میاریم، بیاز قیام انضمامی داره به دیوار، قیام انضمامی داری به دیوار. همین قیام انضمامی به ما اجازه میده که ما بر این موضوع که جدار است ابیض رو هم کنیم. قسم سوم این بود که مبدا قیام انتزاعی داشته باشه، مثل السماء فوقنا. السماء فوقنا، فوقنا میشه محمول، مبداش میشه فوقیت. فوقیت به سما قیام انتزاعی داره، یعنی چیزی در خارج نداریم به نام فوقیت، بلکه وقتی ما نگاه میکنیم فاصله سما رو از عرض، فوقیت رو انتزاع میکنیم و این فوقیت انتزاع قیام پیدا میکنه به سما، لذا به ما اجازه داده میشه که بگیم از سما و فوقون یا از سما فوقون. این مطلب رو گفتیم یادتون هست. بعد در این سومی اشکال شد و ما اشکال جواب دادیم. در لابلای جواب توضیح دادیم که چه چیزهایی در خارج موجود نیستند و چه چیزهایی در خارج موجود هستند، به مقداری که لازم بود گفتیم. از جمله مثلا اضافات رو گفتیم. بعد به مناسبت، البته اینجا میگیم بله، به مناسبت وارد بحثای دیگر شدیم. گفتیم سلوب و عدام، ملکات، نسب که الان میخوام مطرح کنیم، اینا آیا در خارج موجودن یا موجود نیستن؟ حالا قیامشون بعضی ها ممکنه به موضوع انتزاعی باشه، ولی دیگه ما بحث عام گرفتیم، یعنی رفتیم تو این بحث که اینا چی رو وجودی دارن. اضافه رو گفتیم، مثل فوقیت رو گفتیم، مثل فوق رو گفتیم، این مباحث رو کردیم، رسیدیم به سلوب عدام. سلوب عدام رو هم که در جلسه گذشته تموم کردیم، حالا میخوام به نسب اضافات بپردازیم که وجود اینا چگونه است. از همون جا این مطالب شروع شد، بحث ما در حمل بود بحث ما در وجود اینا نبود، ولی به مناسبت به این بحث کشیده شد. در بحث قبل سلوب و عدم رو مطرح کردیم و سلوب و عدم رو دو قسم کردیم. گفته شد که اون قسم اول تبیین کامل نشده، اونو تبیین کن که ما مثلا برامون حل بشه. درسته از اون بحث بیرون آمدیم، ولی باز بر این که برای بعضی حل نشده من اونو توضیح خواهم داد. در صفحه 159 آخرین پاراگرافمون داشتیم و اما سلوب الاعدام فاین اخذت سلوبا بسیطتا محصلتا فلا وجود لها فی خارج الوقت. بعد اون وقت تو صفحه 160 یعنی 4 خط بعد از این که من خوندم داشتیم و این اخذت اون سلوب اعدام ملکات فلا وجود دارن. سلوب را اگه اعدام ملکات بگیریم وجود دارن، اگر سلوب بسیط محصل بگیریم وجود ندارن. اعدام ملکات فرمودن که برامون روشن شده دیگه، لازم نیست تکرار کنیم. اما سلوب اعدام بسیطه رو یا به تعبیر دیگه بسیطه محصله رو اینو میگن که برامون تبیین کن. من برای تبیین مطلب کافیست که سلب رو توضیح بدم. سلب عدم ملکات روشنه، وقتی عدم رو به یه امر ایجابی اضافه میکنیم عدم ملکه میشه، مثلا عدم البصر این میشه عدم ملکه، که اگر برداشتیم جاش میتونیم یه امر وجودی هم بذاریم به ظاهر وجودیه، بگیم اما. اما همون عدم البصره، منتها اما ظاهرش وجودیه، عدم البصر ظاهر و باطنش عدمیه. این مال عدم ملکات، این روشنه. اما سلب بسیط یعنی چی؟ من کافی سلب توضیح بده. خواجه در نقد المحصل در اون بخشی که خواص واجب رو ذکر میکنه، خواص واجب رو ذکر میکنه، حدود صفحه مثلا 100-110 این جهاز، این جور جهاز شاید به 110 نرسه، اونجا ایشون بحث خواص واجب رو مطرح میکنه. همون اوائلش دقیق من یادم نیست جاش کجاست، یعنی نمیتونم آدرس بدم. همون اوائل فخر یه حرفی میزنه، ایشون در رد فخر کلمه سلب رو معنا میکنه، خوب معنا میکنه. اونجا مراجعه کنید، سلب با عدم تفاوت داره و واضح هم از تفاوت داره. چیزی رو از چیزی کندن، عدم یعنی معلوم بودن، اما در سلب دو چیز لازم دارید، چیزی رو بعد از چیزی بکنید. خب شما وقتی قضیه تشکیل میدید، مثلا قیام رو از زد میبرید، زد قائم نیست، توی خارج نگاه میکنید مثلا زد قاعده، چی الان از زد کندید؟ قیامی نبود که بکنیدش، فقط قعودیست که برای زد اثبات میکنید. تو خارج نگاه میکنید اصلا قیامی پیدا نمیکنید، زد هست ولی زد نشستی، زد اگه بلنشه بیسته قیام هست، منتها قیامو دیگه نمیکنید از زد، وصلش میکنید به زد، نسبتش میدید. اما وقتی زد قائم نیست، این قیام زد اصلا در خارج نیست که شما بخواد نسبتش بدین یا بکنیدش، ولی میان تو ذهنتون. ذهن زید قائد رو دیدید، فهمیدید قیام نداره، خب زید در خارج هست، از خارج گرفتیدش، قعودش هم از خارج گرفتید و دیدید این قعود با قیام نمیسازه، قعودی در قیامی در ذهنتون تصور کردید که قیام در خارج نبود، قیامی در ذهنتون تصور کردید و در ذهنتون این قیام رو از زید کندید، این اسمش رو زیم سر. این سلب جاش کجاست؟ این سلب محصله، نه سلب بصر، نه عدم بصر، سلب قیام از زید تو قضیه این الان کجاست؟ سلب قیام از زید الان کجاست؟ تو خارج پید نیست، فقط ظرفش ظرف زید، اصلا وجود نداره، نه به وجود زید وجود داره نه به وجود چیز دیگه. حد شما تو خارج نه برای سلب وجود استقلالی میبینید نه وجود تبعی برای سلب میبینید. یعنی تو خارج نمیتونید بگید سلب موجود است و نمیتونید بگید سلب به تبع چی موجود است. عدم ملکه رو شما گفتین به تبع موضوعش موجوده، عدم ملکه به تبع موضوعش موجوده و وجودش هم وجود موضوعش، اینا خوندی. اما سلب محصل به تبع چی موجوده؟ به هیچ. فقط تو قضیه ها، یعنی تو ظرف ذهن این سلب ما وجود میگیم.
عدم قیام زید عنوان عدم قیام زید
من سلب مضافه دیم. عدم قیام زید بل امر عدم ملک هست.
بدون این عنوان میشه سلب محصل؟
نه، عدم قیام میشه سلب عدولی، ولی این یا عدم، اما ما سلب میخوام بکنیم، یعنی بکنی، کندن در کاره، فقط عدم نیست. بله، من مستری سلب چیزی رو میخوام حذفش کنیم از یه جا. بله، کار عقل ما هم نمیگیم، میگیم ذهنیه. ما بگیم این سلب وجود ذهنی داره. بله؟
فعل ذهن، فعل عقل،
فعل ذهن، فعل عقل، هرچی هست بالاخره تو خارج نیست، تو خارج نیست، عقل داره انجام میده، ذهن داره انجام میده، پس تو ذهن سلب و ذهن داره انجام میده، پس این سلب جاش تو ذهن.
فلان وجود الان تو خارج عقل، ما این عمل کرد
بله. شما سلب تو عقد میابید، یعنی تو ذهن، عقد مال ذهن دیگه، عقد تو ذهنه، ولی شما تلفظ بش میکنید، ولی اون عقد و قضیه توی ذهنه. خب حالا شما توی ذهن این قضیه رو آوردید، سلب توش تحقق دادید، بله، زد قائم نیست. الان شما زد قائم نیست، سلبی که الان تو این قضیه دارین تو ذهنتون تصور میکنید، خارج از ذهن و خارج از عقل شما سلبی ندارید، خارج از ذهن و عقل سلبی ندارید. تو عقدی که ذهنی بوده، عقد یعنی قضیه، عقدی که در ذهن تنظیمش کردید، سلب توش آوردید و وجودش دادید، دیگه غیر از اینجا جایی دیگه شما سلب ندارید. لفظ لیسه رو دارید، اونو نمیگید، ولی معنای سلب دیگه تو خارج نیست، فقط توی ذهن. تو خارج شما قیامی دارید، شما اشتباه گفتم، تو خارج زیدی دارید که نشسته، اصلا قیامی نداری که بخواد سلبش کنی. تو ذهنتون که میارید زیدو دارید، قیامو دارید، تو عقد اینو سلبش میکنید، یعنی معنای سلب رو بین این زید و قیام ایجاد میکنید، معنای سلب. بعدم برای تفهیم این معنا کلمه لیسه رو، کلمه لا رو امثال ذالک میارید، این میشه سلب و محصر. این میشه عدولی، زید غیر قائم دارید اثبات میکنید، این اصلا توش سلبی نیست، این عدم ملکه است. بعد خب اینم انشالله روشن شده، بریم سراغ بحث این روزه که نسب و اضافاته. از کلمه اضافات چون عطف بر نسب گرفته، معلوم میشه مرادش از اضافات همون نسبه، چون نسب رو اضافه هم میگن. اون چون اضافه ایشون قبلا بحث کرده بود، الان دیگه دو مرتبه لازم نیست بحث کنه. مرادش از نسب و اضافات همون نسبه که به تعبیر اضافات و به اسم اضافات هم خوانده تش، بحثش هم تمام ملاحظه میکنی بحث در نسبه، بحث در امور اضافی مثل فوقیت و تعطیت و اینا نداره. بنابراین مراد از اضافات در اینجا با توجه به عطفی که گرفته همون نسبه، یعنی نسب رو میگه، دوباره اسم دیگری هم برای نسب میذاره که اضافات باشه. در باره نسب میگه ببینیم نسبت حکمی است یا چیزی دیگه است. شما مثلا نسبت متمکن به مکان رو دارید اسمش رو عین میذارید، نسبت شخص به زمان رو دارید اسمش رو متا میذارید، اینا هم نسبت هم. اینا تو خارج هستن یا نیستن الان بهشون کاری ندارید، اما اگر نسبت نسبت حکمی باشه ما الان داریم بحث میکنیم، به نسبت دیگه کار ندارید. ممکنه مثلا حتی نسبت نسبت اضافه باشد، غلام زیدن که میگه نسبت اضافه است. پس الان بحثی که ما داریم مربوط به نسبتی است که نسبت حکمیه باشه، تو قضیه بیاریمش. حالا فرضم کنیم قضیهمون ایجابی باشه که نسبت حکمیه رو داشته باشیم، نسبت حکمیه ایجابی باشه که راحت تر میشه در موردش بحث کرد. مصنف این رو به دو قسم تقسیم میکنه. ایشون در بحث نسبت حکمی رو به دو قسم تقسیم میکنه. البته نسبت حکمی دو قسم نیست، یک قسم بیشتر نیست، دو جور لحاظ میشه. اون وقت ایشون میگه با این لحاظ این چنین است و با آن لحاظ آن چنان. حالا ما اسمشو میذاریم قسم اول قسم دوم. البته دو قسم هر چقدر نیست، یک قسم دو لحاظ داره، ما بهش میگیم قسم اول قسم دوم. گاهی ما نسبت حکمیه رو آلت میگیریم، آلت وصل محمول به موضوع. گاهی هم نسبت حکمیه رو آلت نمیگیریم، بلکه میگیم که دو حاشیه نسبت رو میگیم چیزیست که دو حاشیه نسبت رو به هم وصل کرده. دو حاشیه نسبت یعنی منصوب و منصوب الی، چون هر نسبتی دو تا حاشیه داره دیگه، یک حاشیه اینوری داره که بهش میگیم منصوب، یا حاشیه اونوری داره بهش میگه منصوب الی. چیزی که عبارت هست از اتحاد این دو حاشیه بهش میگیم نسبت، نه آلت وصل کردن. آلت وصل کردن قرارش نمیدیم، بلکه میگیم اتحاد، اتحاد منصوب و منصوب الی. بالاخره منصوب و منصوب الی یه افتراقی دارن که باعث تعددشون شده، یه اتحادی دارن که اون اتحاد باعث شده ما اینو بگیم منصوب، اونو بگیم منصوب الی. خود اون اتحاد رو میگیم نسبت حکمیه. پس گاهی آلت وصل بین منصوب و منصوب الی رو میگیم نسبت حکمیه، گاهی اون اتحادی که بین منصوب و منصوب الی میگیم نسبت حکمیه. پس نسبت حکمی شد دو قسم، یک قسم شد آلت اتصال، آلت انتصاب، یک قسم دیگه شد خود اتحاد، اتحادی که بین منصوب و منصوب الهی است. حالا میخوام حکم این دوتا رو بیان کنیم، اینا وجود دارن یا وجود ندارن. نسبت به معنای آلت اتصال وجود داره یا وجود نداره؟ نسبت به معنی اتحاد بین منصوب و منصوب الهی وجود داره یا نداره؟ اینو میخوام بحث کنم. اگر نسبت آلت اتصال باشد، وسیله باشد برای اتصال محمول به موضوع. این وجود خارجی نداره، فقط در ذهن موجوده. جاش تو ذهنه، ولی نمیتونیم مستقلش کنیم به طوری که موضوع یا محمول قرارش بدیم. ما میتونیم نسبت رو مستقل لحاظ کنیم و برش حکم کنیم. مثلا بگیم ان نسبت رو تحتاج و الا طرفه، هم این نسبت رو الان به من اسمی نگاه کردی، نه اینکه نسبت واقعی دیده باشیمش، به من نسبی به من اسمی حسابش کردیم، بعد موضوع قرارش دادیم، ولیش معمولی را بردیم. اما این الان مورد بحث ما نیست، مورد بحث ما اینه که خود نسبت رو نگاه کنیم، نه معناشو، خود همین آلت بودنش رو نگاه کنیم. اینو نمیتونید براش چیزی هم کنید که موضوع بشه، نمیتونید محمول قرارش بدید که محمول بشه، نه حکم میشود علیها که بشه موضوع، نه حکم میشود بها که بشه محمول. ظرف تحققش هم فقط تو ذهنه. آیا این نسبت، این تموم شد، برش روشن شد که این نسبت موجوده من تو ذهن. آیا این نسبت خود به خود تکرار میشه؟ مثلا ما بین زید و قیام نسبت برقرار کردیم. این نسبت رو اگر شما موجود خارجی بگیرید یا یه موجود اسمی بگیرید، بین این نسبت و موضوع نسبت دوم درست میشه، بین همین نسبت و محمول نسبت سوم درست میشه. دقت کنید، اول بین موضوع و محمول نسبتی گذاشتیم. این نسبت اگه معنی اسمی بشه، یعنی مثل خود زید و قیام یه امری باشه، خب شما بین همونطور که بین زید و قیام نسبتی برقرار کردید، بین خود این نسبت و زید که موضوعه یه نسبت برقرار میکنید، بین این نسبت و قیام که محمولی یه نسبت دیگه برقرار میکنید، سه تا نسبت درست میشه. دوباره بین این سه تا نسبت ها، این نسبت ها رو با هم میسنجید، بینشون نسبت درست میشه، این نسبت ها رو با موضوع و محمول میسنجید، دوباره نسبت درست میشه، هی نسبت تکثیر میشه. تا بی نهایت هم میره، تسلسل در نسبت هم درست میشه. ولی آیا این نسبتی که الان ما داریم بحث میکنیم و حالت آلت دارد، عالیه با علفه، آیا نسبت در این نسبت هم تکرار میشه تا تسلسل لازم بیاد؟ ایشون میگه به نفسها تکرار نمیشه. به نفسها یعنی بدون لحاظ ما، بدون لحاظ ما تکرار نمیشه، قهلا تسلسل پیش نمیاد، اما با اعتبار ما تکرار میشه. یعنی من این نسبت رو دو مرتبه ملاحظش میکنم، بین این نسبت و موضوع نسبت میگیرم، بین این نسبت و معمول نسبت میگیرم، بین نسبت ها نسبت میگیرم، با اعتبار و با لحاظ میتونم نسبت رو تکرار کنم. ولی این به تسلسل منتهی نمیشه. چرا؟ چون وقتی که من خسته میشم اعتبارم رو قطع میکنم، وقتی اعتبار قطع شد دیگه نسبت جدیدی درست نمیشه، بنابراین نسبت ها تعدادشون بی نهایت نمیشه. تا جایی که من قدرت اعتبار دارم اعتبار میکنم، تعداد نسبت ها رو زیاد میکنم، ولی نمیتونم تعداد نسبت ها رو بی نهایت کنم. پس خود به خود بی نهایت نمیشود، از طریق اعتبار تکثیر میشود، ولی تکثیرش تا بی نهایت نمیشود. این دو تا مطلبی که ایشون درباره این چنین نسبتی که به صورت آلت تصور شده توضیح میده. عبارت توجه کنید بخونم، صفحه 161 سطر 5. و هم من نسب و اضافات فاین کانت این نسب نسبتاً حکمیتاً نسبتهو نوشته درست نیست. نسخه قدیمیش هم نسبتهو داره، باید تصحیح نظری بکنی، باید بگیم نسبتنه. فاین کانت اون نسب نسبتاً حکمیتاً فهیه به ماهی آلتون، بله فهیه به ماهی آلتون، همینطوری بخونید، فهیه به ماهی آلتون لا حکم علیها، دو خط بیان پایین تر، ولا به ماهی آلتون، که اون عبارت دو خط بعد عبارت سختیه، همینطور که میخونم بخونید خیلی آسون میشه، که عطف بگیرید لا به ماهی آلتون رو بر به ماهی آلتونی که الان داریم میخونیم، هیهی که بر سر به ماهی آلتون در اومده ببرید بر سر لا به ماهی آلتون هم در بیارید، اونطور میشه هیه به ماهی آلتون لا حکم لها و علیها، و هیه لا به ماهی آلتون هیه نفس و مفهوم الاتحاد. نخیر اینطور نخونید، اینطور بخونید درستن نمیاد، همینطور که میخونم بخونید آخر عبارت ها جفت کردن معلوم میشه درست خوندم. فهیه این نسبت حکمیه، اگر به ماهی آلتون لحاظش کنید این لحاظ اوله، اگر به ماهی آلتون لحاظش کنید این چنین است که لا حکم علیها ولا بها، نمیتونید حکمی بر او بکنید یعنی موضوع قرارش بدید و حکمی رو برش بار کنید، ولا بها یعنی نمیتونید به وسیله او حکم کنید که معمول قرارش بدید و او رو به وسیله او حکم کنید بر موضوعی، و ظرف تحققش هم ذهن است، به این طور که ذهن ظرف وجود این نسبت است. این یعنی چی؟ گاهی ما بعدن میگیم که فلان چیز مثلا خارج، خارج ظرف وجود این ماهیت است، اما ظرف وجود وجود ماهیت هم هست یا نه؟ اصالت الماهوی ها میگن خارج ظرف وجود ماهیته، ولی ظرف وجود وجودش نیست، یعنی شما تو این ظرف وجود ماهیت رو میبینید به این معنا که ماهیت رو موجود میابید، اما وجود وجود رو نمیبینید به این معنا که وجود رو هم موجود ببینید. اصالت الماهوی ها بیانشون خیلی بیان روونش هم نیست که دارم عرض میکنم، اصالت الماهوی اینطور میگه، میگه در خارج شما ماهیت رو موجود میبینید، چرا؟ چون خارج ظرف است برای وجود ماهیت، اما وجود رو موجود نمیبینی چون خارج ظرف برای وجود وجود نیست، خارج ظرف وجود ماهیته نه ظرف وجود وجود، اگر خارج ظرف وجود وجود باشه تسلسل لازم میاد، لازم میاد که وجود وجود داشته باشد دوباره وجودش هم وجود داشته باشد، ها کسا تسلسل لازم میاد، پس خارج ظرف وجود ماهیت بگیر، ظرف وجود وجود ماهیت نگیر. اینجا الان اینطور میگه ذهن و ظرف وجود خود نسبت قرار بده، ظرف وجود وجود نسبت قرار نده، یعنی در ذهن شما نسبت موجوده ولی وجودش دیگه موجود نیست. بله علا انهو یعنی علا ان ذهن ظرف تحقق این نسبت ذهن است. چجوری ظرف تحققش نسبت ذهنه؟ به این معنا که ذهن ظرف وجود نسبت است، ظرف وجود وجودش دیگه نیست. اینجا اصالت الماهوی حرف میزنه، بعدن در اون لحاظ بعدی میگه ظرف وجود وجودم هست، اون لحاظ بعدی هنو نیومده، در این لحاظ که شما نسبت رو آلت میگیرید ایشون میگه فقط این نسبت در ذهن موجود میشه، وجودش دیگه وجود نداره. حالا این زر الله انه ظرف لوجوده ها من توضیحش دادم، ولی وقتی عدلشو که اون فرض بعدیه میخونیم این بهتر روشن میشه. ولا یتسلسل به نفسها، یعنی این نسبت، این آلت به نفسها تسلسل پیدا نمیکنه. به نفسها یعنی بدون زمینه اعتبار من و شما که اعتباری در کار نباشه، خود نسبت رها کنید به حال خودش، نه این تکرار نمیشه، تسلسل پیدا، وقتی تکرار نشود تسلسل پیدا نمیکنه. بل بل اعتبار، یعنی اگه بخواد تسلسل پیدا کنه با اعتبار من تسلسل پیدا میکنه. ولی فینقطع به انقطاعه، یعنی اون تسلسل هم قطع میشه به انقطاع این اعتبار. اگر اعتبار رو قطع کردی تسلسل قطع میشه. پس فی نفسه تسلسل ندارد، با اعتبارم اگر چه میرود که تسلسل پیدا کند، ولی اعتبار توانایی ندارد که تا آخر برود، پس تسلسل بازم قطع میشه. علایه حال این تسلسل نیست، تسلسل واقعی که نیست، اعتباری هم نیست. تا اینجا ایشون فرض اولو گفت، تا اینجا فرض اولو گفت، یعنی قسم اولو گفت که نسبت رو به ماهی آلتون لحاظ کنیم. حالا اگر نسبت رو لا به ماهی آلتون حساب کردیم، ولا به ماهی آلتون یعنی وحیه لا به ماهی آلتون، اون نسبت اگر لا به ماهی آلتون لحاظ بشه، این لا به ماهی آلتون رو کلش یه جمله بگیرید، اون نسبت اگر لا به ماهی آلتون لحاظ بشه، اون وقت اون نسبت میشه خود مفهوم اتحاد حاشیتین. حاشیتین یعنی منصوب منصوب الیه، اتحادی به نشونه است، خود اون اتحاد میگیم نسبت، نه وصل کننده رو، خود این اتحاد. این منصوب منصوب الیه اگه تو خارج هم بیاد اتحاد داره، این اتحاد تو خارج هم میاد، پس این نسبت حکمیه تو خارج هم میاد، چون نسبت حکمیه با این فرض خود اتحاده. این اتحاد ببینید تو ذهن یا تو خارجه، تو هر جا بره نسبت حکمیه باش میره. ولا به ماهی آلتون یعنی همین نسبت حکمیه اگر لا به ماهی آلتون لحاظ بشه، یعنی معنی اسمی، معنی حالا هر چی اسمشو میذارید، آلت نگیریدش. ایشون میگه هیه، این نسبت در این لحاظ خود مفهوم اتحاد حاشیته، خود مفهوم اتحاد تو خارجه، مفهوم این اتحاد تو ذهنه، این نسبت اون مفهومه نه اون اتحاد خارجی. اگرم ببریمش تو خارج میشه اتحاد خارجی. علا انه مفهوم مستقل، علا انه مفهوم مستقل یعنی بنابر این که این نسبت میشه مفهوم مستقل، چون عالی نگاش نکردیم، عالی با علل آلت ندیدیمش، لذا میشه مفهوم مستقل، نه خارج مفهوم میشه، منتها مفهوم مستقل دیگه وابسته به طرفه نیست، اتحاد و طرفه نه. که اتحاد و طرفه یه امر مستقل. خب تا اینجا ایشون این دو قسم مطرح کرد، از وحیه علل اول یعنی همین نسبت حکمیه بنابر دید اول، خط بعد و علل ثانی یعنی نسبت حکمیه بنابر دید ثانی، حکمشون اینه که ظاهرن چون دیر شروع کردیم نمیرسیم بخونیم احکام، و این دو قسم رو میذاریم برای بعد انشاءالله.